صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره در ادامه مجموعه برنامه‌ها در بررسی کارنامه و فعالیت‌های داریوش مهرجویی با یکی از تهیه کنندگان یکی از فیلم‌های شاخصش گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آثار شاخص داریوش مهرجویی، فیلمساز مهم تازه در گذشته تاریخ سینمای ایران، پرتعداد است. در میان آنها فیلم بانو جایگاه خاصی دارد. فیلمی که به دلیل کیفیت، مضمون، پرداخت و همچنین سرنوشت خاصش از ساخت تا توقیف چند ساله بحث‌انگیز و همچنان قابل بررسی است. بانو پنجمین فیلمی است که داریوش مهرجویی پس از انقلاب در سال 1370 ساخت. این فیلم داستان زنی از طبقه مرفه و آشنا به کتاب و تاریخ و شعر است که سرخورده و دلشکسته از خیانت همسرش، آگاهانه خانه اعیانیش را مأمن افرادی فقیر و محروم و مستضعف می کند. افرادی که به تدریج خانه را رو به ویرانی می برند.
بانو اومد.
من می دونم که مقصرم.
من دلم می خواد با تو زندگی کنم. تو همین شهر باشی. نه این که نیومده بری.
بانو. بینی از داریوش مهرجویی.
یهو گرفتار شدم.
با چشمای خودم دیدم.
این وصله به من نمیچسبه. من همش فکر میکردم که مزاحم تو هم. زیادی هم.
آفتاب آمد دلیل آفتاب.
فیلم بانو پس از ساخت به دلیل آنچه مسئولان سینمایی وقت توهین به انسان نامیدند، توقیف شد و تا سال 1376 اجازه نمایش نداشت. محمد مهدی دادگو همراه مجید مدرسی تهیه کنندگان فیلم بانو بودند. آقای دادگو که پیش از انقلاب از مدیران بخش مالی تلویزیون ملی ایران بود، پس از انقلاب مدیر تولید سریال هزار دستان شد و همزمان مورد اعتماد مدیران سینمایی آن زمان قرار گرفت. او چند سالی مدیر تولید بنیاد سینمایی فارابی بود. آقای دادگو همچنین نقش مهم و مؤثری در بازگشت داریوش مهرجویی از فرانسه به ایران ایفا کرد. آقای مهرجویی سال 1360 ایران را ترک کرده و در فرانسه اقامت گزیده بود. محمد مهدی دادگو در گفتگو با مجله هفتگی صحنه برای نخستین بار گوشه‌هایی از اقداماتش برای بازگشت داریوش مهرجویی به ایران و اتفاقاتی که برای فیلم بانو رخ داد را بیان می‌کند. آقای دادگو، برای نخستین سوال میتونید بگید که شما نخستین بار با داریوش مهرجویی چگونه آشنا شدین و احیاناً چگونه تونستید با ایشون ارتباط برقرار کنید؟
من در دوران دانشجویی با سینمای مهرجویی که از جمله سینماگران معدود در واقع موج نو بود و جز اون آغازگران جریان سینمای ملی به مفهوم نو در واقع بودم، فیلم هاشون رو می دیدم، ولی آشنایی حالا صوتی و بعد دیداری از طریق سال 1361 حاجی واشنگتن رو که با زنده یاد علی خاتمی می ساختیم، به هر حال از دل هزار دستان گروهش اومده بود بیرون، ضرورت پیدا کرد که به ایتالیا برن و در چین چیتا در واقع این فیلم ساخته بشه. عزت انتظامی زودتر از بقیه رفت چون در آلمان میخواست فرزندش رو ببینه و همین موجب شد که بتونه ملاقاتی داشته باشه و ملاقاتهایی با بسیاری از افراد صاحب سبک و همین به اصطلاح دارای وزن فرهنگی و هنری که سهراب شهید ثالث بود و داریوش مهرجویی بود و اون مدیر فیلم برداری بسیار بسیار خوبی که ما در سینمای ایران داشتیم و ممتاز بود او بود. وقتی برگشت و من گفت که ملاقات کرده با مهرجویی و از نظر عزت انتظامی که در واقع به صورت جدی به سینما از طریق مهرجویی و فیلم گاو اومده بود، خیلی اهمیت داشت که مهرجویی فرد محفلی و غیر فعالی نباشه و برگرده. من هم با توجه به کارهایی که ازش دیده بودم همین اعتقاد داشتم، ولی به هر حال بسیار مقاومت کرده بود که شرایطی که از ایران میشنوه شرایط بازگشتش نیست. به هر صورت در دوره کمال الملک هم همین بود، تا اینکه عزت انتظامی شماره او رو داد به من و من از ایران باش تماس گرفتم. این تکرار تماس ها با او و بعد با تشکیل فارابی و جدی شدن ماجرای سینما تقریبا میشه گفت رازش کردیم با قول این که همه همکاری میکنیم که تو اولین فیلم تو بسازیم، اولین فیلم سینمایی تو، بعد از در واقع این مفارقت از سینمای ایران و اون آسیب روحی و کاری که سال 59 بعد از انقلاب به دلیل ساخت و توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق، حالا بعدن چه نامی داشت ولی موقع این نام داشت، دیده بود، از این آسیب خیلی رنجور بود و باش اخباری هم که از اطراف میشنید و دیگرانی که میگفتند، بنابراین خودش رو مایل نبود که بیاد در این عرصه درگیری ها و مسائل مختلف و غیره قرار بده. اما نهایتاً آمد و همت آقای پرویز یشاییان که اون موقع پخش ایران رو داشت و تهیه کنندگی فیلم رو عهده گرفت و تلاش روزمره من اجاره نشین ها رو در واقع ساخت. مرجویی با این تجربه ماند.
آقای دادگو، آیا برای بازگردوندن آقای مرجویی با مقام های مسئول اون زمان در بخش های مختلف از جمله مدیریت دولتی سینمای جمهوری اسلامی هم گفتگوی کردین؟ احیانا تضمین هایی برای بازگشت بدون مشکل آقای مهرجویی از اونها گرفتین؟
والا هیچ تضمینی به اون معنایی که تضمین باشه داده نشد. من و آقای انتظامی در همون زمان، یعنی بعد از تأسیس بنیاد فارابی و شرایط جدید فیلمسازی کشور در سال 63 فکر میکنم، چون 62 تأسیس شد فارابی و 63 دیگه جا افتاده بود، رفتیم پیش آقای سید محمد بهشتی مدیر عامل بنیاد فارابی و طرح کردیم موضوع بازگشت داشته داریوش مهرجویی رو در عرصه سینمای کشور و شروع کارش، که ایشون خیلی استقبال کرد و بعد هم با آقای سید فخرالدین انوار که اون موقع معاون سینمایی بود مطرح شد و ایشون هم استقبال کرد و عین این رو منتقل کردیم به آقای مهرجویی تلفنی البته، که منجر شد به پذیرششون و اومدند. نکته ای که در واقع از نظر تاریخی، از نظر تقویمی و تاریخی شما هم به خوبی میدونید و بررسی کردین و خیلی ها میدونن این رو، در اون دوره در واقع قدرت مجموعه سینمای کشور خیلی زیاد بود. با همون قدرت تونست در سال 66 اجاره نشین ها رو علی‌رغم تمام اون تعابیر و تفاسیر و فشارها و غیره به نمایش بگذاره و بعدم اون اقبال عمومی نسبت به صورت بگیره.
اون مخالفت ها ریشه در چه داشت؟ به نظر میرسه نوعی سوءظن نسبت به آقای مهرجویی با وجود بازگشتش به ایران نزد برخی وجود داشت. شما اون فضا رو به خاطر دارین از اون اتفاقاتی که اون زمان برای فیلم اجاره نشین ها افتاد؟
وقتی که فیلم خواست پروانه نمایش بگیره، انواع و اقسام فشارها و تفاسیر و تعابیر و غیره و غیره آمد که جلوی این رو بگیره. از هر سو، از حوزه هنری گرفته تا مراکز دیگر، در واقع انواع و اقسام تهمتها، فشارها و غیره که این فیلم توقیف بماند. اون موقع قدرت مجموعه سینمایی و فارابی و اینها در واقع زیاد بود و یعنی زیاد بود که می توانست در مقابل این امواج فشارها مقاومت هایی به خرج بده و به نهایتا فیلم در سال 1166 به اکران اومد و موفق ترین فیلم از نظر نمایش عمومی بود. یعنی به عبارتی یک کارگردان متعلق به موج نو و اهل تفکر و فلسفه و دارای مکتب خاص در فیلم سازی خودش تونست با جمعیت و مخاطب انبوه تماس بگیره و این بسیار جالب.
سلامت شد، میبخشیم مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟
نه خیر، تشریف ندارن.
این صورت حساب خدمت شما.
من که از این چیزا سر در نمیارم اوسا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن عبالیا بگیره.
پیش آقای قندی و سالک رفتین؟
نه خیر.
خب پس بهتر اول بفرمایین بالا با اونا صحبت کنیم. بفرمایین اوسا.
بله بله، بریم بالا.
بعد از اجاره نشین ها داریوش مهرجویی فیلم شیرک رو ساخت که از نکات جالبش حضور مسعود کیمیایی از دیگر فیلمسازان شناخته شده تاریخ سینما ایران به عنوان یکی از تهیه کنندگان این فیلم بود، هرچند حاصل نهایی این فیلم اثر موفقی نشد.
به هر حال یک وقفه افتاد، رو پروژه‌های مختلف فکر کرد و در همه این احوالم باش من بودم، یعنی با هم در تماس بودیم، تا اینکه سال 67 تحریر آورد و با من صحبت کرد. اون موقع مسعود کیمیایی، اگر اشتباه نکنم اسم شرکتش بود، کارگاه آزاد فیلمسازی، اون رو در خیابون دولت دوباره راه اندازی کرده بود با در واقع افرادی که این افراد توی اون فیلم توقیف شدهش هم سهم داشتند که روش قصه شب سمور بیزایی در واقع ساخته بود.
فکر میکنم شما فیلم خط قرمز رو میگین
که همونجا هم اتفاقا با مرجویی توی سالن کوچکی درست کرده بودن، آپارات 35 هم بود، اون فیلم رو دیدیم. به هر حال مرجویی خیلی خوشش اومد از اون فیلم. اونجا صحبت شد، تهیه کنندگی مشترک رو توافق کردند که اتفاقا قرارداد هم خود من نوشتم بین مسعود کیمیایی کارگاه آزاد فیلمسازی و از اون طرف داریوش مرجویی برای فیلم شیرک که خب به هر حال عزت انتظامی پای ثابت بود، حمید جبلی و غیره. و این فیلم متاسفانه اونجوری که دلش میخواست نشد. بعد از اون بود که هامون رو نوشت و ساخت و که قوقایی کرد و یکی از میشود گفتش که درخشان ترین آثار سینمای معاصره یا اصلا کل سینمای ملیه.
میرسیم به فیلم بانو که شما از تهیه کنندگان اون بودید، سرنوشت خاصی هم پیدا کرد. از ایده ساخت فیلم بانو بگید. آیا نخستین بار آقای مهرجویی این ایده رو با شما مطرح کردند و چگونه در جریان تولید فیلم قرار گرفتید؟
فکرهایی داشت، طرحهای خیلی زیادی داشت، طرح اصلا میجوشید ازش، تا اینکه یک چهارگانه رو درباره زن به فکرش رسید با مرکزیت زن که اولین این چهارگانه بانو هست، بعد حالا پری و سارا و لیلا میاد، درسته که معروفه که حالا سگانه پری سارا لیلا در صورتی که چنین نیست، این چهارگانه است، با بانو شروع میشه. ولی بانو با شرایط عالی ساخته شد. من و مجید مدرسی تحت شرکتی که داشتیم کادر فیلم پذیرفتیم، باش خیلی خیلی در واقع خوشحال بودیم. کار بسیار عالی پیش رفت، تولید سنگینی بود، بازیگران فوق‌العاده‌ای داشت، ولی در شرایطی بود که در ضعف کامل مجموعه فارابی و ارشاد در اون دوره از نظر تاریخ سینما مطالعه بشه، میبینیم که دوره‌ای هستش که هجوم بسیار زیادی به مجموعه وزارت ارشاد داری میشه که تحت وزارت آقای خاتمی هستش. بانو وقتی در جشنواره به نمایش در اومد، اوج و تمام فشارها از هر طرف اومد، به ترتیبی که اصلا این فیلم رو ضد همه چی اعلام کردن و گفتن اصلا یک فریمش قابل پخش نیست، و فشارها انقدر شد که بالاخره تصمیم به توقیف کامل این فیلم گرفته شد.
البته فیلم بانو به صورت عمومی در جشنواره فیلم فجر دهم سال 1370 اکران نشد. آقای دادگو فکر میکنم
در اون جشنواره اولا فرمش پر شد و بعدم در کاتالوگ جشنواره هم آمد و به وسیله هیئت انتخاب یک نمایش گذاشتن، بازبینی شد، تردید کردند و به شورای صدور پروانه نمایش ارجاع دادن، اونجا هم به نمایش گذاشته شد. تردید اونها بیشتر بود، نمیتونستن تصمیم بگیرن در مورد عدم نمایش این فیلم یا به هر حال اصلاحاتش، و بعدم یک نمایش گذاشتن در سالن سینمای وزارت ارشاد که یه گروهی رو دعوت کرده بودن، خودشون اونا بازدید کردن. جنبندی نهایی این شد که در جشنواره نمایش داده نشود این فیلم، و پس از اون هم در واقع به اون توقیف طولانی سرنوشتش منجر شد.
میدونیم که توقیف این فیلم، فیلم بانو، تأثیر بسیار زیادی روی آقای مهرجویی گذاشت. در اون چند سالی که این فیلم در توقیف بود چه گذشت و چه شد که بعد از دوم خرداد سال 76 اجازه نمایش به این فیلم دادن؟
خب توقیف این فیلم پیامدهای خیلی زیادی داشت، غیر از اینه که گام اول نگاه مهرجویی به زن با شکست، از نظر خودش با شکست روبرو شد، چون او برای مخاطب فیلم می ساخت، برای سانسور که فیلم نمی ساخت، یا برای توقیف که نمی ساخت، یا برای تاریخ که نمی ساخت، البته مخاطب تاریخی داره همیشه آثار مهرجویی، همیشه خواهد داشت. این مخاطب تاریخی در آینده طولانی در واقع تأیید خواهد کرد که آثار مهرجویی اغلبش بخشی از پیکره بزرگ فرهنگ تصویری کشور، میراث تصویری کشور ماست. بر صورت این فیلم 8 سال توقیف بود. در این 8 سال مهرجویی از پا ننشست، چه من، چه آقای مدرسی، چه ایشون، چه با هم پیگیری های متعدد میکردیم، جلسات متعدد میذاشتیم با کسانی که در واقع اونها فکر میکردن که میشود با سانسور، با کم کردن، با اضافه کردن و غیره این فیلم رو نجات داد. ولی از نظر مهرجویی و البته ما هم تایید میکردیم این فیلم همین بود، هر چیزی ازش میومد بیرون فرو میریخت، معنیدار نبود اصلا. این معلوم بودش که با دیدگاه اونا غیر قابل اصلاح، چون مسئله اصلاح نبود، تش میشد یه دونه مثل آنونس. به هر حال این اتفاق نیفتاد و این همینطور در محاق توقیف باقی موند تا دوران سیف الله، مرحوم سیف الله داد، که سیف الله داد موافقت کرد بانو اکران بشه و پروانه دادند. البته بانو دیگه پیر شده بود. در سینمای ما فیلمی که اسم توقیف روش بیاد اصلا این نیستش که فروشش بعدن بیشتر خواهد شد، بیشتر در افواه این رایج و دایر خواهد شد که این فیلم از دیگه اون خاصیت رو نداره و تمام خواصش رو گرفتن که اجازه دادن، در صورتی که واقعا حتی یک فریم از فیلم بانو کم نشد و عین آن چیزی که مهرجویی آماده کرده بود به اکران در آمد. ولی اون باور مردم مهمتر بود که نه این اون نیست و نرفتند و در اکران موفق نبود، هرچند که سرآمد و پیشاهنگ سگانه دیگری بود که اون سگانه بعد از توقیف بانو، 8 ساله بانو، در طول اون مدت تولید شد.
مهمونی دیگه بسته بریم.
خیلی خوب خانم، اصلا کی خواست اینجا مونه؟ مهمان خواستیم بیام اینجا، شما خودت ما رو برداشتی آوردی اینجا. ما اگه 100 سال سیاه تو خونه خودمون نشسته بودیم میتونه سر و سرمون خرابش کنن، پدرشو در میوردیم. تقصیر تو بی آردن سیدون
سیرا تو ببردن.
خانم شما حق ندارید به فامیلیم جسارت کنید، ما مال هیچ کس نداره خودم.
من توف میکنم به مال دنیا.
آی شما مال دنیا برات ارزش نداره، پس چرا همه جمع کردی؟ چطور مانم تونی؟ و وقت برمیگردن به ما میگن شما پستی، دزدیم. خدا میدونه که خودتون نصب پستر و دزدتر.
خسته خون بگیرد.
شما دیگه با آقای مهرجویی همکاری نکردین و تقریبا از همون زمان به نوعی از سینما دور شدین.
این که چرا من ادامه ندادم، البته ادامه ندادن من یکیش این بودش که وقتی که شما مؤسسه داشته باشید، اگه دستتون تو کار باشه، سازمان تولیدی فیلمی داشته باشید که یکی از فیلماش دندان مار باشه، یکی از فیلماش پرده آخر باشه، یکی از فیلماش رقص خاک باشه، یکی از فیلماش بانو باشه و هیچ کدومش مورد مهر قرار نگیره، که سهل مورد غضب باشه. رقص خاکم حدود 7-8 سال توقیف بود و اونم دچار این ماجرا بود. خب دندان مار در بدترین شرایط اکران شد، زیاد دلخوشی نداشتن ازش، هنوزم ندارن. اینا همه انجام شد و منجر شد به انحلال کادر فیلم. این انحلال حالا مهم نبود، چون آدم ها در سازمان ها که نیستن فیلم می سازن، آدم ها فیلم می سازن. و هر کدوم از ماها رفتیم فیلم های دیگری هم ساختیم با افراد دیگری، اما اون محفل و اون به اصطلاح مرکز دیگه توان ادامه نداشت. و خیلی جالبه، مثلا کسی مثل بیتا فرحی که در یک نقش پررنگ هامون یه نقش کاملا برونگرا داشت و نوید ورود یک بازیگر بسیار قوی رو به سینمای ایران میداد، در فیلم بانو یک نقش زیرپوستی بسیار بسیار آرام، اقیانوس متلاطمی که از دور یک برکه به نظر میرسه، بسیار نقش سختی بود، اینو عالی اجرا کرد. اما متاسفانه بیتا فرحی در واقع دیگه به این نقش 7-8 سال ازش گذشت و کسانی که او رو یافتند دیگه نقش یک نبود، در صورتی که در حق او اجخاف شد. او اگر پشت هامون بانو می آمد در جای خودش و عرضه می شد، قطعا بدونید که ایشون می موند، خیلی بیشتر گل می کرد و به نقش های 2 و 3 و مادر و نمیدونم، یعنی سن بازیگری نقش های مادر و غیره نمی رسید.
من وسط می کشی، تو داری یه بحران شدید روانی رو طی می کنی و طبیعیه که از هر کس و هر چیزی ممکنه بدت بیاد.
نه نه، من دیگه این شعر رو ورای تو رو گوش نمی کنم. در باب وصل و یگانگی و استحال در دیگری و با معبود یکی شدن و این مزخرفات.
ماشی
تو عملا نشون میدی آدم دیگه ای هستی.
چطوری میزنی
سر 180 درجه حرف تو عملت با هم فرق میکنه. یک ذره به فکر منو بچت نیستی.
چطور ممکنه؟
کلاتی کردی تو اون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست.
نه.
یعنی من خودم نیستم.
من
دوباره تو واقعا خودتی؟ تو آدم 2 سال پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم.
مرجوی پوستش کلفت شده بود و به کار خودشو میکرد، میگفت باید ادامه داد، باید کار کرد. واقعا هم لذت میبرد ازش. در جریان بودم باهاش، حالا چه دوره‌ای که اون چهارگانه رو میساخت، بعد مهمان مامان، سنتوری، یک دوستی هم که متمکن بود و بسیار بسیار انسان سلامتی بود، جادروان فرامرز فرازمند. ایشون تهیه کننده دیگه بعدهای، یعنی به شخصه کارهای مرجوی رو با شراکت با ایشون انجام داد. خاصیت عجیب و غریب مرجوی این بود که دلش میخواست با بخش خصوصی همیشه کار بکنه. خیلی کم، مگر این اواخر یا اون اوایل که وارد ایران شد، سالهای سال پیش، کارهای دولت با سرمایه گذاری دولت داشت که همیشه بعد از اونم اون دولتی ها لن نفرش میکردن، مثل دایره مینا که ما به تو مثلا پول دادیم این کار بکنی یا یه کار دیگه کردی، که میگو من فیلمساز خودم. واقعا یک فیلسوف، روشن فکر، فیلمساز مستقل بود، دل هیچ دسته این دار دسته ای نبود و همه چیش هم روشن بود دیگه. یعنی معلوم بود که نظریاتش و عقایدش چی هست، بی ربطم از کسی طرفداری نمیکرد، حزب و دسته یا گروهی و اینا هم نبودش، ابایی هم نداشت که هرچی بهش بگن، و کار خودشو میکرد. به هر حال ایشون رکورددار مجموعه توقیف آثارش هست. یاد کردم از شادروان فرامرز فرازمند که بعد از اون واقعه سنتوری واقعا شکست، و هرچند که مدت دیگری کنار مرجوی بود ولی با سکته قلبی در عین تنهایی و غربت مرد. خیلی قصه خورد.
این نوع اتفاق، قتل آقای داریوش مرجویی رو شما چگونه میبینید؟ چه در واقع توصیفی ازش دارین؟
منی که به هر حال از آمدن دوباره ایشون استقبال کردم و اومدم، مسلماً خیلی فرو ریختم در این نوع مرگی که در واقع مثل این که یکی از آثار باستانی مملکت رو مورد تخریب قرار بدن. هرچند سن و سالی بود که، ولی اون شعور، اون دانایی نمیتونست فرو بیفته از این دانایی و از این آزادگی و از این هنری که داشت، و دائما طرح‌های تازه برمی‌آورد. هر جای دیگری بود داریوش مهرجویی رو میگذاشتن که جوانهایی که مشتاق هستند بر امر فلسفه، امر هنر، سینما و اینها بیاموزه و سوالاتشون رو پاسخ بگه. هرچند کم حوصله بود و بیشتر تو غور و تفکر بود به خصوص این اواخر، ولی به هر حال خیلی میتوانستیم اگر یه شرایط مطلوبی داشتیم ازش بهره ببریم. مرگی چنین حقش نبود. این رو نمیدونم چی بگم، چه جوری بگم، ولی برای او و همسر هنرمندش که بسیار بسیار مهربان بود وحید خانم و تر خشکش میکرد و مراقبت میکرد ازش، در بسیار متاسفم از این که چنین ستونی از سینمای ایران در این وضعیت فرو افتاد. اما آثار او به نظر من در بلنداگ تاریخ فرهنگ ما و میراث فرهنگی ما، بعضی از اونها اونقدر درخشان خواهد بود، مطمئنم که نسل‌های آتی این رنجی رو که او کشید به خوبی میفهمند و این آثار رو درک میکنند. واقعا فردوسی هم برای شاهنامه ما خیلی رنج کشید، ولی بزرگترین اثر زنده زبان ما رو آفرید. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. او هم سینمای ما رو بدین پارسی زنده نگه می‌داره تا ابد.
تا شماره آینده آرزومنده داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.